به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و فرهیخته. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. در آخرین هفته از ماه رجب المرجب قرار داریم که چندین مناسبت در این روزها با اون مواجه هستیم. سال روز شهادت امام موسی بن جعفر و وفات یار وفادار پیغمبر و حامی بزرگوار ایشان جناب ابو طالب که من این دو مناسبت رو به شما بزرگواران تسلیت میگم، همچنین با مبعث گرامی رسول مکرم اسلام ما مواجه هستیم که این مناسبت فرخمونده رو من پیشاپیش تبریک میگم. درباره رسول خدا من فکر میکنم که امروز سوال داریم در برنامه مطرح میکنیم انشاءالله. بیش از این دیگه مقدمه رو من طولانی میکنم. ابتدا خدمت استاد محترم جناب استاد پیشوایی سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم در برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و از مراحم جناب عالی خیلی متشکرم و محضر همه شنوندگان این برنامه و علاقمندان این شبکه هم عرض ادب و ارادت و سلام دارم.
بزرگواری میفرمایید. اما شنوندگان گرامی، شماره تلفن روابط عمومی شبکه معارف رو اعلام کنم، 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. خب بعد از شنیدن میان برنامه کوتاهی میپردازیم به سوالات برنامه امروز. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
من در رابطه با پرسش و پاسخ تاریخی سوال داشتم خدمت شما که میخواستم در رابطه با شق و صدر که در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه و اینجوری که من شنیدم اصلا در تاریخ شیعه نقل نشده، میخواستم ببینم صحت و سقمش چقدره. مسئله شق و صدر که در رابطه با پیامبر اکرم در سن 6 سالگی نقل شده. زنده باشید. انشاءالله از تهران تماس میگیرم. خدا نگهدارتون.
تشکر میکنم از شما خواهر گرامی از تهران. جناب استاد پیشوایی، ماجرای شق صدر که ظاهراً در دوران نگهداری حضرت رسول در قبیله حلیمه سعدیه اتفاق افتاده، ایشون سوالی داشتن.
این سوال جوابش مفصله ولی دو قسمت را همین اول جواب عرض میکنم که ممکنه بعد یادم بره. و اون اینه که این خواهر گرامی اشاره کردن که در کتب شیعه نیست. این درسته. این عمدتاً و بلکه 100% در منابع اهل سنت هست، هم در منابع تاریخیشون و هم در منابع حدیثیشون. حالا اگر فرصت شد بعد توضیح بیشتری عرض میکنم. و اگر در کتب شیعه نقل شده از کتب اهل سنت گرفته شده و سرایت کرده. در توضیحات بعدی اشاره میکنم به نقطه نظر مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان و اظهار نظر عالمانه و کارشناسانه مرحوم علامه مجلسی در بحار الانوار. این نظر این دو نفر خیلی مهمه. این یه نکته که در همون اول خواستم عرض کنم. نکته دوم اینه که کسانی که میگن شق صدر یعنی شکافته شدن سینه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رخ داده، میگن 5 بار رخ داده. یکیش در زمان شیرخوارگیش بوده، یعنی به گفته اینا یکیش در زمان شیرخوارگی حضرت بوده در قبیله حلیمه بنی سعدیه، میگن این یکیش بوده. یه بارم در میگن یه بار در 3 سالگی رخ داده که گویا همین باشه که در زمان شیرخوارگیش بوده. میگن یه بار در 10 سالگی از حضرت بوده، یه بار در شب معراج بوده، یه بار دوبار چهارم در موقع بعثت بوده، مورد پنجم مورد اختلافه که کی رخ داده. بنابراین در منابع حدیثی و تاریخی علمای اهل سنت شق صدر را مطرح میکنن، فراوان هم مطرح میکنن و نه در یک مورد و بلکه در چند مورد مطرح میکنن. منتها در کتابای مثل سیره ابن هشام که حالا عرض میکنم اون قضیه مربوط به زمان شیر خارجی حضرت نقل شده، بیشتر ذهنا رفته اونجا. ولی اگر به کتب حدیثی اهل سنت مراجعه کنیم، اینا بیشتر قضیه شق صدر را در معراج نقل میکنن. مثلا به عنوان نمونه عرض میکنم مسلم بن حجاج قشیری در صحیح مسلم که معتبرترین کتاب اهل سنت بعد از صحیح بخاری، در قضیه معراج حضرت، در فصل معراج حضرت در صحیح مسلم 5 حدیث نقل میکنه، محاکی از همین شکافته شدن سینه حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم که البته اون زمان دیگه به نبوت رسیده بود در مقام پیغمبر.
این سوال شنونده گرامی این تو که ازش برمیاد در مورد جریان قبیله بنی سعده و حلیمه سعدیه. این جریان چی بود اگر ممکنه اینو بفرمایید؟
جریان قبیله بنی سعد اجمالش این بوده که همونجور که در سیره ابن شام آمده، زمانی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در کوچیکی این را سپرده بودند دست حلیمه سعدیه در بادیه در محل سکونت قبیله بنی سعد ابن بچ، همین قبیله حلیمه سعدیه زندگی میکرده و با بچه های حلیمه همبازی بوده، روزا میرفتن تو بیابون سرگرم بودن بازی میکردن. مضمون قضیه که ابن شام نقل میکنه من عرض میکنم، حلیمه میگه که ما روز پشت خانمون بین این بره‌ها و بزغاله‌ها اینها بودیم، پسر من که با محمد که من برای شیر دادم و دایگی او را آورده بودم پیش من بود، اینا رفته بودن در نقطه دور از ما در بیابان با هم بازی میکردن، پسرم دوان دوان آمد گفت که ما تو بیابان بودیم، برادرم رو ندی حضرت را برادر میدونی، برادر خطاب میکردم، برادرم یعنی محمد را، با برادرم اونجا بازی میکردیم تو بیابان بودیم در فلان نقطه بودیم، ناگهان 2 نفر سفید پوش ظاهر شدن، آمدن برادرم را گرفتن، به قفا روی زمین خوابوندن و سینه او را شکافتن و داخل سینه‌اش تکون دادن و یه چیزی از داخل سینه او بیرون آوردن. خب این خبر نگران کننده بود. این حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را به شدت حلیمه و همسرش مراقبت میکردن، میگفتن این امانت مردمه، بچه مردمه، از بزرگان قریشه، ما این را باید سالم تحویل گرفتیم، سالم و حی زنده ببریم تحویل بدیم. خیلی نگران شدن. میگه با شوهرم رفتیم و جایی که اون نقطه‌ای که پسرم گفته بود رسیدیم، اثری از اون 2 نفر سفید پوشینا که بچه ما گفته بود ندیدیم، ولی دیدیم محمد سرپا ایستاده ولی رنگش تغییر پیدا کرده. قضیه را ازش پرسیدیم، اونم همجور تعریف کرد. این را میگن شق صدر، یعنی شکافتن صدر به وسیله سینه حضرت به وسیله 2 نفر سفید پوش، که تفسیر این قضیه را میگن اون 2 نفر سفید پوش فرشته بودن، ملک بودن. چرا سینه حضرت را شکافتن؟ این را جزء تشریف حضرت نقل میکنن، یعنی جزء کرامت ها و شرف ها و فضیلت های حضرت تفسیر میکنن، میگن اون فرشته بوده سینه حضرت را شکافتن و هر گونه مثلا گناه و آلودگی و اینا بوده دیگه شستشو کردن، به اصطلاح به نوعی این را میخوان ارتباط بدن به عصمت حضرت، به پاکی حضرت. هر گونه لوس و نمیدونم پلیدی و آلودگی و مثلا گناه و سیاهی امثال اینا بوده شستشو کردن، پس حضرت پاک شد. در بعضی از حدیث ها که عرض کردم در مثل معراج اینا نقل میکنن، میگن یک لخته مثلا مثل لخته خون یه چیزی سیاهی از درون سینه حضرت بیرون آوردن، میخوان بگن مثلا اون گناه بوده، اون آلودگی بوده که از سینه حضرت بیرون آوردن. این اجمال قضیه است که میگن در کوچه حضرت در زمانی که پیش حلیمه صدریه زندگی میکرده اتفاق افتاده. شق صدرایی هم که در مناسبتهای دیگه در 10 سالگی حضرت در شب معراج در مبعث حضرت نقل میکنن همینه، تقریبا مضمونش همینه. اشخاص مرموزی که مثلا میگن اینا فرشته بودن آمدن و حضرت را خوابوندن، سینه شکافتن، بعضی جاها با تفصیل بیشتری آمده تشتی از طلا آوردن، نمیدونم بعضی از حدیث ها میگه این در مسجد حرام اتفاق افتاده، مثلا آمدن سینه حضرت را جایی که شکافته بودن با آب زمزم مثلا جستجو کردن. اینا این اجمال شق صدر. همینجا اضافه کنم که ما نباید شق صدر را با شرح صدر اشتباه کنیم. شق صدر جنبه فیزیکی داره، یعنی شکافتن یا شکافته شدن سینه جسمی و بدنی
مثلا با چیزی شبیه چاقو یا
عملی اینا که این شق صدر که میگن همینجا میگن با یه چیزی تیزی
باز کردن
بله. انس مالک در اون حدیث ها که مسلم نقل میکنه در صحیح مسلم میگه من جای اون به اصطلاح امروز بخیه، جای اون جوش خوردن اون محل شکاف را میگه من به چشم خودم دیدم، یعنی نشون میده که این کاملا جسمی بوده. ولی شرح صدر که خداوند متعال در سوره انشراح نقل میکنه، علم نشرح لک صدرک، آیا ما سینه تو را فراخ نکردیم، شرح صدر یعنی میزان بالای تحمل، میزان صبر، گشادگی روح، بزرگی روح. ولذا در روایات ما هست که آلت الرئاسه سعت الصدر،
همونطور که حضرت موسی از خدا میخواد
رب اشرح لی صدری و یس خدای به من شرح صدر عطا کنه، در مشکلات و مصائب و گرفتاری ها و تنگناها حوصله‌ام سر نیاد، صبرم سر نیاد، به من تحمل بالا بده، وسعت روحی بالا بده، ظرفیت روحی بالا بده. این شرح صدر درسته و هیچ ربطی هم به شق صدری که ما جز افسانه میدونیم، همجور که خواهر گرامیمون اشاره کردن، شیعه قبول نداره و بعضی از علمای معاصر اهل سنت هم قبول نداره، مثل شیخ محمود ابوریه. حالا در ادامه یادآوری بفرمایید نقطه نظر شیخ محمود ابوریه را هم عرض کنیم. شرح صدر ربطی به شق صدر نداره. خداوند متعال به رسول خدا شرح صدر داده بوده و چنان شرح صدری که شاید در دنیا لنگه نداشته. منتها در تفاسیر اگر که متعرض شق صدر شدن دو جا مطرح کردن، یکی در تفسیر سوره انشراح در تفسیر همین آیه علم نشرح لک صدرک و یکی هم در سوره نجم که بعضی از آیاتش مربوط به معراج رسول خداست، مرحوم علامه طباطبایی هم در این دو جا متعرض شده و به صورت ضمنی شق صدر را قبول کرده و حمل بر تمثل کرده در دو جا، یکی در تفسیر سوره علم نشرح، یکی در تفسیر سوره نجم. قال عن نور المبین نور خیر المرسلین نور امن و سلام نور حق و یقین سقه الله تعالی رحمتا وعلى البحر شعاع. حالا خوبه که اینجا وعده کردم نظر مرحوم علامه مجلسی را به عنوان یک محدث بزرگ و حدیث شناس بزرگ و کارشناس عالی رتبه که حرف اول و آخر را میزنه و نظر او حجت در این قسمت، وقتی که در جلد 16 بهارالانوار به مناسبت حوادث دوران کوچکی حضرت بحث میکنه، روایات مربوط به شق صدر و گزارش‌های مربوط به شق صدر را به تفصیل میاره، بعد خودش به صورت اجتهادی نقطه نظر خودش رو اعلام میکنه که برای ما بسیار ارزنده است.
بله.
این عین عبارت‌های مرحوم علامه مجلسی من میخونم، جلد 16 با این چاپ جدید صفحه 140. ایشون میفرمایند که اعلم ان شق بطنه علیه السلام فی صغره فی روایات العامه کثیرتون مستفیدتون کما عرفته.
بله.
بدان که شکافتن یا شکافته شدن شکم حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم در کوچکیش در روایات اهل سنت خیلی زیاده و بلکه مستفیزه. نمیگه متواتر، ولی میگه مستفیزه، خیلی خیلی زیاد نقل
شده.
چنانکه دیدی، یعنی قبل از این نقل
بحث کرده.
بحث کرد. و اما روایاتنا و ایلم یرد فیها به اسانید معتبره.
بله.
خیلی دقیق، بسیار حساب شده و ظریف میفرماید. اما در روایات ما، یعنی در روایات شیعه، اگرچه با سندهای معتبر وارد نشده، یعنی اگرم وارد شده در روایات شیعه سند معتبری نداره، در روایات ما اگرچه با سند معتبر وارد نشده، اما لم یرد فیها نفیها ایزد، نفیشم وارد نشده. حالا که در روایات ما با سند معتبر وارد نشده، نفیم وارد نشده، از نظر عقلی چه باید کرد؟ می فرماید ولا یعبا عنه العقل ایزن، اما از نظر عقلی محال نیست، عقل این را نفی نمی کنه. نمیگه محال عقلیه، چنین چیزی عقلا اتفاق نمی افته. نه، عقلا ممکنه اتفاق بیفته صرف نظر از نقل و صرف نظر از حدیث. می فرماید فنحنو فی نفیه و اثباته من المتوقفین. بنابراین ما در نفی و اثبات شق صد جز کسانی هستیم که توقف داریم، نه اثبات میکنیم نه نفی میکنیم. کما اعرض عنه اکثر علماء این المتقدمین، چنانکه علمای متقدم ما اکثرش از این اعراض کرد، یعنی این را قبول ندارن.
قبول ندارن یا نظر خاصی ندادن؟
نه، اعراض کردن، این قبول ندارن. اکثر علما متقدم ما از این قبول ندارن. و این کان یغلب علی الظن وقوعه، گرچه به نظر ظن غالب میاد که این اتفاق افتاده، والله تعالی یعلم و حججه، خداوند متعال به حجتاش میدونن این اتفاق افتاده یا نه. این نظر بسیار بسیار کارشناسانه و دقیق و اجتهادی مرحوم علامه مجلسی. اشاره کردم که تا اونجا که من اطلاع دارم از علمای بزرگ ما، مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان خوشبینانه برخورد کرده، منتها حمله بر تمثل کرده. و من شخصا نظر قاصرم اینه که به نظر میرسه اگر مرحوم علامه طباطبایی این را به صورت ضمنی پذیرفته، منتها حمله بر تمثل کرده، روایات صحیح مسلم و روایات مجامع حدیثی اهل سنت را ملاحظه نفرمودن، وگرنه حمله بر تمثل نمی کردن، چون احادیث قابل حمله بر تمثل نیست، به صورت جسمی تفسیر میکنه. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر سوره علم نشر و در سوره تفسیر سوره نجم در هر دو جا اشاره میکنه به قصه شق صدر، منتها میفرماید که این تمثل بوده. تمثل بوده این چه؟ یعنی واقعیت پاکی و عصمت رسول خدا که از هر گونه مثلا آلودگی، گناه و سیاهی و امثال نپاکه به این صورت تمثل پیدا کرده و نمایش داده شده،
نه نمادین و سمبولیک
و نه که واقعا این اتفاق افتاده. مثل اون دو تا فرشته که خداوند متعال نقل میکنه در قرآن مجید به صورت انسان آمدن در محراب عبادت، از حضرت داوود نبی پرسیدن، گفتن ما دو تا برادریم، یکی گفت من یه گوسفند دارم، این 99 گوسفند داره، میگه یه دونه رو من بده مال من 100 تا باشه، و حضرت داوود اونجا قضاوت کرد. میگن اون تمثل بوده، اونا آدم نبودن، اونا فرشته بودن، خدا یک محاکمه نمایشی را آورد و حضرت داوود اونجا زود قضاوت کرد. خدا به حضرت داوود هشدار داد نه زود قضاوت نکن. میگن مثلا اون تمثل بوده. مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند تمثل بوده. من عرض میکنم که به نظر میرسه مرحوم علامه طباطبایی روایات صحیح مسلم را ملاحظه نفرمودن. عرض کردم 5 روایت انس بن مالک نقل میکنه و در چند تا از این روایات تصریح میشه که انس بن مالک میگه من جای جوش خوردن اون محل شکاف را در سینه مبارک حضرت دیدم. پس روایات اونا اصلا میگه این تمثل نبوده. این
خب میخوام اگر تمثلی باشه، یعنی نمیتونه عواقب فیزیکی داشته باشه، به طور مثال عرض میکنم فتمثل الله بشرا سویا، بر حضرت مریم تمثل پیدا کرد یک شبیه بشری و بعد نتیجه داد که این نتیجه مثلا حمل اون حضرت بود به حضرت عیسی، هرچند در اینجا ارتباط که حتما مستقیم نیست، اما بالاخره بعد از این تمثل اون حمل هم واقع شد.
بله حمل واقع شد ولی
فیزیکی بوده.
بله ولی به اصطلاح اصل حمل به اراده،
بله قطعا به اراده خداوند. در اینجا میتونیم بگیم که تمثلی بود، بعدن انس بن مالک میگه من جای
نه، ولی سزارین که نکردن که. وقتی گفته میشه تمثل یعنی این که شکافته شدن اینا، این علل قاعده باید جنبه معنوی داشته باشه، توجه کردن، نه که جای بقیه بله. مثلا مونده باشه. در هر صورت از بین علما من تا اونجا که من اطلاع دارم مرحوم علامه طباطبایی به نظر میرسه مثلا اصل قضیه را قبول داشته، منتها حمله به تمثل فرمودن. اما از محققان معاصر علامه سید جعفر مرتضی عاملی در جلد اول از صحیح من سیرت نبی الاعظم سنگ تمام میذاره، این قضیه را از رگ و ریشه نفی میکنه، اشکالات متعددی وارد میکنه، میفرماید که مگر گناه و آلودگی جنبه جسمی داره؟ این جسمه که سینه حضرت رو بشکافن، یه قده عمل میشه، میگه جراحی، به عربی میگه جراحی، عمل جراحی انجام بدهند و بعد خب حالا فرض کنید این را انجام دادن، این چی جور بوده که احتیاج به تکرار بوده؟ در جو داره
بیش
از یک بار اتفاق افتاده و بعد این یک عملیه قهریه بوده، یعنی خارج از اراده رسول خدا بوده، پس این یه چیز تشوینی بوده، یعنی از رسول اختیار
خودش معصوم نیست،
یعنی این پاکی که براش عارض شده تشوینی براش آخو، این را خداوند متعال میتونیست بدون این عمل جراحی، بدون این عملیات فیزیکی به حضرت رسول عطا کنه، این چه کاری بوده؟ بعد میفرماید ابن شام میگه که همین قضیه باعث شد که حضرت محمد را در شیرخوارگی به خانوادش برگردونن، گفتن این هشداری ممکنه اتحادیه براش بیفته. شو میفرمان نه، در نقل دیگه هست که حلیمه صدی و شوهرش از جانب آسیب مسیحی ها نگران شدن این را برگردونن، چرا این را به اون شب سرد ارتباط دادن. اشکالات متعددی وارد میکنه که اشکالات هم به نظر قاصر بنده وارده.
البشير مطلق العاني الأسير مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير دينه حق صراح دينه ملك كبير هو في الدنيا نعيم وهو في
اشاره کردم که از علمای معاصر، از علمای اهل سنت اونجا که ما اطلاع داریم شیخ محمود ابو ریه از بزرگان علمای الازهره که الان البته فوت کرده، شون نظریات خاصی داشته، کتابی نوشت سالها پیش به نام ازوان علی سنت المحمدیه، جنجالی به پا کرد در محافل علمی مصر و جنجالی درست کرد، بازتاب وسیع داشت در دانشگاه بزرگ الازهر، ردیه‌های براش نوشتن، کتاب بسیار مفیدیه. موضوع کتاب ازوان علی سنت المحمدیه حدیث شناسی و آسیب شناسی حدیثه، بسیار عالمانه وارد شده، کتاب موندگاریه از منابع و به تناسب آسیب شناسی حدیث شیخ محمود ابو ریه وارد اسرائیلیات میشه، میپردازه به احادیثی که جز اسرائیلیاته، یعنی از طریق احدی کتاب حالا اهم از یهود و نصارا وارد احادیث اسلامی شده، از جمله ایشون میگه شق صدر هم جز اسرائیلیاته. چرا جز اسرائیلیاته؟ به چی دلیل؟ ایشون میفرمایند که این فکر را مسیحی ها وارد کتاب های ما کردن و احادیثی که به این مضمون وارد شده در احادیث اسلامی، حالا بیشترشون نظرش طبعا به احادیث اهل سنته، احادیثی که به این مضمون وارد کتب حدیثی اسلامی شده مسیحی ها وارد کردن، خواستن بگن که هیچ بشری نبوده، حتی هیچ پیغمبری نبوده مگر که از مس شیطان، تعبیرش مس یعنی از گزند شیطان، از وسوسه شیطان محفوظ نمونده، حتی حضرت محمد هم شیطان مسی داشته، دستی به او رسونده، آلودگی پیدا کرده بوده که آمدن سینه‌اش شستشو کردن، غیر از حضرت عیسی، فقط حضرت عیسی و مادرش شیطان به اونا را نداشته. میگه این احادیث در کتب ما هست، از جمله از صحیح بخاری نقل میکنه، چند تا حدیث نقل میکنه، یکیش این حدیثه که در بخاری وارد شده، اینجور حدیث ها رایشون میگه جز اسرائیلیات. حدیثی که از بخاری نقل میکنه اینه: کل بنی آدم یطعن الشیطان فی جنبیه بی اصبعه حین یولد. هر یک از افراد بشر وقتی به دنیا میاد و متولد میشه، شیطان با انگوشتش به قلب او یک ضربه میزنه، یعنی وسوسه میکنه و تخم گناه اونجا به سلام میذاره، غیر از عیسی ابن مریم. این یه حدیث. پس میگه اینا رو وارد کردن که مقام منزلت حضرت عیسی رو بالا ببرن و بگن شیطان از را به حضرت رسول هم راه داشته، اونم از گزند شیطان محفوظ نمون. حدیث دیگه بخاری نقل میکنه: ما من بنی آدم مولودون الا یمسو شیطان حین یولد فیستهل و سارخن من مس شیطان غیر مریم و ابنها. هر یک از افراد بشر که به دنیا میاد، شیطان گزندی به او میرسونه موقع تولد و او از این گزند شیطان ناله میکنه، گریه میکنه، فریادش بلند میشه، غیر از حضرت مریم و پسرش عیسی. شیخ محمود ابو ریه میگه که این احادیث جزء احادیث اسرائیلیاته و از طریق مسیحیت وارد کتب حدیثی اسلامی شده که حضرت عیسی را از بین پیغمبران تافته و جدا بافته معرفی کنن، خواستن عیسی را به اینجا برسونن،
اون داستان
را درست کرد. ليس للعزة ثبات وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات أنت ألفت قلوبا شفها طول
الصراط. پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما، خواستم بپرسم که آخرین پیغمبر قبل از پیامبر اسلام کدوم پیامبر بودن و آیا در عصر پیامبر زندگی کردن یا قبل از
اون؟ بله. خب سوال نسبتاً واضحه.
بله.
آخرین پیغمبر و زمان زندگی اون؟
آخرین پیغمبر اولوالعزم حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام بوده و ایشون سالها پیش فوت کرده بودن و زمان رسول خدا نبودن، پیش از رسول، خیلی سال پیش از رسول خدا از دنیا رفته بودن، یعنی از دنیا رفته بودن که در واقع میدونیم دیگه در مورد قتل حضرت عیسی یهود گفتن کشتیمش، خداوند متعال میفرماد و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبلن بر رفعه الله، خداوند متعال او را برد بهشت. در هر صورت حضرت عیسی علیه السلام سالها پیش از حضرت رسول بوده. زمان بعثت رسول خدا هیچ پیغمبری پیغمبر اولوالعزمی نبوده.
خب آیا از غیر پیغمبران اولوالعزم در این مورد اطلاعی یا
چیزی؟ نه اطلاعی نداریم. امیرالمومنین علی علیه السلام در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه بعثت رسول خدا را و عظمت حضرت رسول خدا را و منتی که به گردن مردم گمراه داره که از بعد از بعثتش اینا را از گمراهی نجات داد در یه فقره میفرماید ارسله علی حین فترت من الرسول و طول حجعت من الامم، خداوند متعال پیامبر اسلام را زمانی که فترت وحی بود، یعنی وحی دیگه از آسمان نازل نمیشد. اصطلاح بین دوران دو پیغمبر را میگه فترت وحی، یعنی قطع میشه وحی، زمانی که وحی قطع شده بود، وحی از آسمان نازل نمیشد، رسول خدا را خداوند متعال مبعوث کرد در زمان فترت وحی و طول حجت من الامم و ملت ها به خواب غفلت فرو رفته بودند و آتش جنگ ها زمانه می کشید و مردم دچار وحشیت شده بودند و گمراه شده بودند. در چنین زمانی حضرت علی علیه السلام تسلیم میکنه زمان جاهلیت را، خداوند متعال حضرت رسول را در چنین زمانی مبعوث کرد. بنابراین رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در عصر فترت وحی، زمانی که دیگه پیغمبری نبود و وحی قطع شده بود، مبعوث شد.
فاصله افتاده بود دیگه که به شکلی میتونیم از همین استفاده کنیم که زمان رسول خدا پیغمبر دیگه
پیغمبری نبود و شرایع قبلی هم دچار تحریف شده بودن دیگه. اگرم چیزی از بقایای تعلیمات حضرت ابراهیم بود، چیزی از بقایای تعلیمات حضرت عیسی بود، اینا هم دچار تحریف شده بودن بین به اصطلاح شاخ و برگایی که بهش اضافه شده بودن یا از شرایع زده بودن در واقع گم شده بود.
بله. بسیار خوب عزیز شنونده، انشالله که شما هم پاسخ سوال خودتون رو شنیده باشید.
یا محمد یا نبی ای حبیب ذات سرمد، یا محمد یا نبی ای وجود لا محدد وجه ایزد، یا
تشکر میکنیم از شما شنوندگان گرامی که ما رو تا اینجای برنامه پرسش و پاسخ تاریخی همراهی فرمودید و انشاءالله بتونیم در هفته های آینده هم به شما عزیزان خدمت کنیم. جناب استاد پیشوایی اگر اجازه میدید به اتفاق جناب عالی از شنوندگان گرامی خداحافظی بکنیم و با این امید که در آینده باز هم توفیق خدمتگزاری نصیبمون بشه، همه عزیزان رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم.
و بنده هم با جناب عالی و شنوندگان عزیز و گرامی خداحافظی می‌کنم.
تشکر می‌کنیم. خدا نگهدار و التماس دعا.
آدم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. آدم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. مادر لبای بیرد آل محمدی، آن بیردی که بر سر آلم چو افسر است. بر پیر و بان و امت احمد نبی
نور آل محمد منور است.